الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سالگرد شهادت انسان کامل قطب عالم امکان قرآن مجسم امام جواد را به همه عاشقان قرآن در لفظ و قرآن در نطق یعنی سغلای تسلیت عرض و در مدخل فتح مبارک خرمشهر ورود فاتحان خرمشهر را به بهشت برای بسیجیانی که طالب بهشتن تبریک عرض می کنم. امیدوارم که این بسیجیان بهشتی و این بهشتیان بسیجی هرگز از خاطر ما زدوده نشن. ما روی این زمین اگر چون بسیجی ها زندگی نکنیم پس چه کار کنیم؟ اگر به علی و فاطمه سلام الله علیه ما اقتدا نکنیم پس چه کنیم؟ اگر زندگی رو در این قرن از امام نگیریم پس چه زندگی رو بگیریم؟ ما سفره های با نان خشک بسیجیان تاج سرمان است نسبت به زندگی رستورانی و تریایی. خدا نکنه که حیات بسیجیان فاتح بهشت در خرمشهر از حیات ما فاصله بگیره، خدا نکنه که ما از اون حیات فاصله بگیریم. اگر این قرن به امام عزیز اقتدا نکنید که رئیس بسیجیان بود، همه چیز رو باختید و باختی. یا باید به مظهر دینداری در قرن بیستم یعنی امام اقتدا کرد و یا بخواهیم و نخواهیم به زندگی مظهر کفر و حماقت قرن بیستم یعنی صدام کشیده میشه. خدا به حق همه انبیا و همه اولیا و همه بسیجیان فاتح بهش ما رو با رئیس بسیجیان محشور کنه. فرمود که ای انسان، ما در این دنیا رمز و راز داریم، ما فجر داریم و لیال عشر داریم، ما شفع و وتر داریم و لیلی که به یسر میکشه داریم، ما قاعده داریم. میشناسی ای خردمند هل فی ذلک قسم لذی هجر؟ آیا این قواعد را ناموسی سنتی برای تفسیر بقیه حوادث می دانی؟ آیا فجر را انفجار نور در همه ابعاد نظام هستی می بینی؟ هل فی ذلک قسمٌ لذی فجر؟ آیا نمونه شب کشی را در اضمحلال عاد و ثمود و فرعون می‌بینی؟ آیا نمونه نور پروری را در ان ربک لبالمرصاد می‌یابی؟ وقتی که ما قاعده داریم و تو صاحب خردی، قصه حیات تو قصه ظهور نور توست در ظلمت کده حیات دنیایی به وسیله امتحان. قصه امتحان قصه ظهور نور پنهان هر انسانی است که باید به صحنه بیاید. لیعلم الله الذین آمنوا، علم فعلی است نه علم ذاتی. خدا همه چیز را میداند، یعنی برای این که بنمایاند در صحنه فعل نه در صحنه ذات. اینجا فرمود که بناس امتحان کنی، ای انسان محور حیات تو امتحان است. وای اگر نظام حیات رو امتحان نشناسی که سرنوشت تو سرنوشت عادها و سمودها و فرعونیان است، که ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو جهان را به دست ستمگران نداده است، بلکه در کمین انسانها نشسته است که چه کسی امتحان میدهد، چه کسی از صحنه امتحان به گمان خود فرار می کند و در واقع بد امتحان داده است. فرمود که حالا که قاعده این است که با امتحان سنت والفجر و لیال العشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر و بناس جاری کنیم، در این امتحان انسان‌های کوته‌بینی که متوجه امتحان نمی‌شن، اینها اگه بهشون امتحان، اگه بهشون از سر نعمت، از سر امتحان نعمت دادی، غرور می‌گیردشون. اگه سختی دادی، یأس می‌گیردشون. این نشناختن موضع حیات است. این تجزیه و تحلیل غلطی است که انسان متکبر نادان روی این زمین انجام میده. تجزیه و تحلیل صحیح حیات در رابطه با منطق آفرینشه. خدا نکنه که ما وقتی میخوایم حادثه ها رو تحلیل کنیم متوجه قاعده های خالق هستی نشیم. خالق هستی و خالق شما میگه آدم ها اینجوری تحلیل کن که من بهت میگم، نه اونجور که خودت با خودی خودت اسیر ذهنیات خودت با پیش فرض های خودت میخوای حادثه ها رو ببینی. انسان ها شما اینی نباشید. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه. این فیقول یعنی منطقش اینه، یعنی اینجوری میگه. این چرا اینجوری میگه؟ و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و فیقول منطقش این است ربی اهانن. آقا کلا، این چه منطقیه؟ اشکالتون جای دیگه است. ببینید موضع گیریتون غلطه، شما اصلا نحوه برخوردتون غلطه که منطق دون این شده است. بل لا تکرمون الیتیم، شما یتیم رو اکرام نمی کنی.
و دیگه چه کار نمی کنید؟ ولا تحازون علا طعام المسکین، تحریک نمی کنید که مسکینا را، ندارها را دارا کنند، بدارند. و وقت چرا اینجوری؟ تأکلون تراث اکلا لما، این ارث میخوره به یتیم، اون مال میخوره به مسکین. تأکلون تراث اکلا لما، شما مال یتیم رو اکرام نمی کنین، وقت چه کار میکنین؟ تأکلون تراث یتیم. چرا یتیمه؟ یعنی والدینش رفتن یه ارثی براش گذاشتن که این ارث رو استفاده کنه. شما اینقدر موضع گیریتون غلطه. ببین چی شده که به این روز افتادی که حریم ارث یتیم برای شما شکست است. تأکلون تراث اکلا لما، یعنی ارث ها را میخورید لما، لم بی پروا، اصلا استراب ندارید، راحت استفاده میکنید از مال غیر. و دیگه چه کار میکنید؟ اونجا گفت بلا تحازون علا تعامل مسکین، شما تحریک و تشویق نمیکنید برای این که مسکین را تعام بدن، بدارن فقها را. چه شده که این کار را نمیکنید؟ و توحبون المال حبن جمع، و شما مال را میخورید و خیلی هم زیاد میخورید، یعنی مال دوست دارید، دوست دارین صحیحه، توحبون المال، شما قربون مال میرید، یه حب زیاد، یه حبی خیلی منسجم، همه یه قلبتون شده از مال دنیا. شما این که میبینید نظام جهان را نمیشناسید، قاعدشا نتیجهش این میشه که در جامعه شما، در جامعه شما انسانهایی که قواعد الهی را نمیشناسید، این میشه که موضع گیری هاتون غلط در میاد. یعنی حریم مال یتیم از بین میره، یعنی فقیر در اون جامعه امن نیست، در صورتی که فقیران و یتیمان وسیله امتحان شما بودن. یعنی شما بنا شد با قاعده انفجار نور انسانی به صحنه بیان، با مال یتیم برخورد کنی و وسیله بشید برای امتحان خوب دادن، با فقیر برخورد کنید، با مال برخورد کنید، وسیله بشید این موضع گیری، این فقیر و این مال برای خوب امتحان دادن. اون چیزی که من فکر میکنم بلای این قرن ماست، و خدا کنه که این ملت ما، به خصوص این ملتی که در بعضی برهه ها خیلی خوب امتحان دادن، از این امتحانم دران، این مسئله رزقه. من اون جلسه یه اشاره کردم، ولی عزیزان التفات بفرمایید، این مسئله خیلی خطرناکه. یعنی اگه خطرناک نبود اینقدر قرآن روش تأکید نداشت و روایت. شما باید بدانی، همطور که اون جلسه هم بحث شد، خداوند رزق شما رو به عهده گرفته است. وقتی خدا به عهده گرفته است، شما رزق کشی نکنید. من اینجا باز یه روایت میخونم براتون، زید آیه 27 سوره آل عمران در جلد پنجم المیزان فارسی، روایت های خوبی دارن ایشون. آخر آیه سوره آیه 27 سوره آل عمران هست که چی؟ و ترزق من تشاء به غیر حساب. خدا بدون اینکه شما طلبکار باشید رزق میده بهتون. اینو معنی میفرما. بعد که این رزق رو شما بشناسین جاشا، و همه امتحاناتون راحت به لطف خدا میشه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم میفرمان که آگاه باشید، ترجمه شید، که روح الامین یعنی جبرائیل علیه السلام به قلبم انداخت که هیچ انسانی نمی میرد مگر وقتی که رزقش را تا حد کمال خورده باشد. پس حالا که اینطوره، پس از خدا بترسی و در راه به دست آوردن رزق منحرف نشوی، راه ثواب را به دست گیرید. شما که رزقتون را تا نخورید نمی میرید، حالا یا حلال میخوری یا حرام میخوری. یعنی اگه بناس ما ده منون بخوریم، این ده منون رو نخوریم نمیمیریم. حالا یا حلال میخوریم یا حرام میخوریم. حضرت میفرماد راه ثواب را به دست گیریم و دیر رسیدن بهره ای از رزق شما را به نافرمانی خدا وا ندارد. شما چی میترسید؟ همینم رزق شماست که 3 سال دیرتر مثلا کنکور قبول شید، همین رزق شماست که بعد از مثلا 20 سال خونه دار بشید، یا رزق شما این است که نه یه اتاق یه جای داشته باشید زندگی کنید هیچ وقت خونه دار نشید. خدمت بزرگان بزرگ گفتن آقا بیاد که پس شما مجتهد عظیم و شأن هستید، مرجع تقلید عالم اسلامی، یه خونه بخرید. و نه آقا ایشون خونه خریده است، ما توش زندگی میکنیم، کرایه‌شو به ایشون میده. یعنی اینقدر امنیت داشتن، شما وقتی بدانید که خدا شما را تنها نمیذاره، نه بی خودی عقب نشینی میکنید از فعالیت ها. امروز خطر ما دومیشه، نه با یه هرسی دین را میذارید زیر پادون و دنیا را میگیرید. حضرت میفرماد که دیر رسیدن بهره از رزق شما را به نافرمانی خدا وا ندارد، برای اینکه خدای تعالی رزق حلال را بین خلقش تقسیم کرده و آن را به طور حرام تقسیم نکرده، و خلاصه آنچه خدا تقسیم کرده رزق حلال است، حرام نیست. حرام را نخواست از تقسیم کنه، شما حرامش نکنید. پس هر کس از خدا پروا کند، به ترس از خدا تقوا پیشه کند و خیشتنداری نماید، که صبر کنید. مؤمن میخواد، خدا دوست دارد مؤمن با صبرش دیندار بشه و خیشتنداری کنه، رزقش از راه حلال خواهد رسید. و هر کس پرده حرمت خدا را پاره نموده و رزقش را از راه غیر حلال بگیرد، ببین چقدر جمله عجیبه، حل رزق حلالش را به عنوان قصاص از او میگیرن. یعنی حالا قصاصش میکنه، اگه بناس شما 100 تومن رزق دون باشه، حالا اگه حرام گیر آوردید، حالا برای قصاص دیگه این حلاله رو به شما نمیدن، قصاصتون میکنن. نعوذ بالله. میفرماد که رزق حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت، در نتیجه همان مقداری را که باید از حلال میخورد از حرام خورده و نه بیشتر، همون قدر رزقت بوده است. ده من مثلا غذا رزقت بود، با این تفاوت که حساب آن را باید پس بده. دوتا ضرر کرد، هم از رزق حلال نخور این دنیا ستمه خور، هرس خور، هم که باید عقوبت پس بده. من این چه که حساس بدنم میخواد حل بشه همینه که شما یادتون باشید مدیر جهان، مدیر جهان هیچی از دستش در نمیاد. اینا هی به قلبتون اول برسونید، بعد خدا نشونه دون میده. اون چه که خیلی بده کفره، کفره به رب. جلسه عرض کردم شیطونم قبول داره خدا هست، خدام خالق است، این که مشکل من شما رو حل نمیکنه. این که بدانید رب هستی های حاضر در صحنه، ایمان به ربوبیت خدا ایمان است. رب هستی های حاضر در صحنه است. یه کاری کنید خدا چشمتون رو بیدار کنه، توکلتون زیاد شه. وقتی توکلتون آقا زیاد شد، اینه که شما رو از این پرت و پلاها نجات میده، به مواضع غلط فکری و اقتصادی و سیاسی منفی نمیدازه. بلای این قرن عدم توکل به خداست، بلای این قرن نشناختن جای خداست در هستی، نه نشناختن مخلوقیت این عالم از توسط خدا. اینه که مگه کسی هست نه قبول نداره؟ من به شما قول میدم این آقای کلینتون لعنت الله علیه همینه قبول داره. یعنی دیدین گورباچوف هم قبول داشت دیگه، این روز آخر گفت که چی؟ گفت ما ای بمونیم بود که کشورمون نعمت داشت، خدا نداشتیم، یعنی بی خدای عمل کردیم. یعنی چی؟ یعنی خدا بود و ما باید بهش اعتماد میکردیم. اون چه شما رو نجات میده توکله. وقتی توکله که نمیشه همطوری به خودتون برسونید، باید کار کنید روش. اگه کار کردید، اگه یواش یواش زوایای فکریتون رو جواب دادید، همطوری نمیشه، باید به سوالهای روحتون جواب بدید. ولی اگه جواب صحیح بدید توکلتون زیاد میشه. اگه جواب غلط دادید، اگه جواب ذهنی دادید، حرصتون زیاد میشه. از امام الموحدین باز بخونیم، بلکه این ذهن درست بشه، ذهن خودم. حضرت میفرمان که رزق دو جور هست، رزقی که آن تو را میطلبد، رزق میاد دنبالت. خدا میدونه من کسایی را میشناسم که 50 سال 40 سال از عمرشون رفته است، هیچ وقت دنبال رزق ندویدن، دنبال تکلیف دویدن دا. تکلیف زدن کار کنه، تکلیف است تو این دنیا شما یه کاری بکنی، بیکار حرامه، بیکار مذمومه. اما دنبال رزق خودشون، یه بار یکی از عزیزان به من میفرمودن، میفرمودن 40 و چند سالمه، 1 دقیقه دنبال رزق من نداریدم، کارمو کردم، تلاشمو کردم، خودش اومد. است همینطوره حضرت امام الموحدین میفرمان، امیرالمومنین نمونه قم حضرت شما میبین بیکار نشن، چقدر نخل حتی درست کرد، چقدر جنگی. ولی اینجور نیست که آدم دنبال رزق بدوه، باید خوب تکلیفش انجام بده، خدا رزقش میده. خدمت امام بودیم، نمیدونم اینم گفتم یه بار، یعنی رحمت الله علیه، به عنوان معلمای دینی عرض کردم، باز تاکیدش، امام فرمودن شما معلمای دینی برای خدا درس بدی، رزقم خدا بهتون میده، حقوقم بگی، این ممر رزق شماست، اما برای حقوق درس ندی، برای خدا درس بدی. بالاخره اینا، بالاخره این کشور که نمیشه ما یه کاری بکنیم، یکی نونمون پولمون رو بهمون ندید که، بالاخره هر کاری مزد داره. ولی برای خدا کار کردن آقا اصلا زندگی رو عوض میکنه، نوع تفکر رو تغییر میده. این یه چیز ساده نیست، به قول روانشناسا میگن مجموعه اندیشه های سالیان دراز تو باعث شد که امروز اینجوری فکر کنی. حالا میخوام همین نتیجه رو بگیرم، شما اگه درست فکر کنید، بدونید رزق مال خداست، شما بنده خدا، شما رو تنها نمیذارید، اومدین تو این دنیا که امتحان بدید، باید بندگی کنید، تلاش کنید، تحرک کنید، داشته باشین، در خدمت خلق خدا باشین، این نوع فکر اصلا نتیجهش غیر اونه که آدم همینطور دنبال دنیا بدوه. حضرت میفرمودند رزق دو جور است، رزقی که آن تو را میطلبد و رزقی که تو آن را میطلبی، که اولی به سراغ تو می آید، خود رزق به سراغ تو می آید. پس غم روزی 1 سالت را سربار غم امروز نکن، تو رزق به خدا می رسونه، کارت را درست انجام بده برای خدا، ای نگران آینده نباش. شما هم ببینید اینا که هرس دنیا را می خورن، همش خور می زنن که آقا بدبخت شدیم، برای اینکه هوس هامون برآورده نشد. الان کجا؟ الان یه نشستن دارن یه بزله بویی میکنن، هیچ کدوم کم میبینیم که خدا توفیق به اونا میده که هرس دنیا داشته باشن، توی جلسه نورانی قرآنی حدیثی، یک جلسه علمی روحانی شرکت کنن. نمیشه آقا، این رزق ازشون گرفته میشه، این فیض گرفته میشه. چرا؟ چون هرس دنیا رو میخورن. شما هرس دنیا رو که نخورین، تازه دیگه وقت معلومه کجا راه میرید. وقتی شما بدونید امتحان در امتحان است ای پسر، این جهان جهان امتحان هاست، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یا لیبلوکم ایکم احسن. فرمان که تو ببین، یه جنبندی بکن، ببین آیا کسی بی رزق مونده است؟ کی بی رزق مونده؟ اون که میخواسته از رزق خودش تجاوز کنه. یه فرمایش عجیب علامه دارن در جای دیگه، ما وارد اون نمیشیم، همین قبل بس اشاره میکنم. ایشون میفرمان ممکن است یه کسی رزق تو را به دزده در ظاهر، ولی یاد باشه تا این دست تو بود رزق حلال بود، وقتی رفت دست اون رزق حرامه، رزق حرام نتیجه برای اون نداره. او وقت از طرفی هم مگه خدا به عهده نگرفته رزق تو را بده؟ خب از یه رای دیگه میده، یعنی بله ما که حق نداریم بذاریم یکی رزقمون رو بدزده، ولی بگو ببینم میخوای چه فکر کنی، حالا ناراحتی که اون میخوره یا ناراحتی که بعد امتحان دادی که نشسته رزق رو میدزده، این دو جور فکره. اگه ناراحت باشی که بعد امتحان دادی، تلاش میکنی در حد مستد امتحان خوبه، اما اگه مستده که اون میخوره چه خوابه میبره، یعنی اون دیگه اون نمیشه. پس حضرت هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن حکومت رزق ما بود، بنی امیه از ما گرفتن. خب بنی امیه که نتیجه نگرفتن از این رزق حلال ائمه بود، اونا گرفتن هزار سال هزار ماه عذاب و استراب و بیخوابی ها. اینا بنی امیه یه روز راحت بودن، آقا هیچی گیرشون نیمد. امام هم که خوب امتحان دادن، در حد وسعشون تلاش کردن، نگذاشتن که اینها با آبرو بمونن. بالاخره بنی امیه را ائمه ساقط کردن، همینطور که بنی عباس را ائمه نابود کردن. شما مطالعه کنید همین امام جواد علیه السلام چه کارایی کردن. شخصیت کاذب این بنی عباس که اینا میخواستن سالها حکومت کنن، اینا تزویر میخواستن بکنن، ائمه نگذاشتن. نتیجه شم دیدید، چون نگذاشتن میبینید کار به این کشید که امام عسکری را 20 چند سال تو دژ توی پادگان زندانی کرد. اگه اینا هیچ کاری نکردن چرا اینقدر هرس میخوردن؟ عجیبه. سوال این جمله را خوب شده دمه. معتصم میگه که کار هادی شب من را عظیم گرفتن. چون ظاهر قضیه چیزی نیست، چی بود است که امام هادی علیه السلام خواب را از معتصم گرفتن؟ پس اینا نمیذاشتن رزقشون را اونا بخورن، در حد وسعشون تلاش میکردن. دیدینم که بهترین کار ممکنه را ائمه کردن، ولی اینجور همیست که اونا نفع بردن. از ذهنتون این نکته در نیاد، بعد مطالعه بفهم. حالا با این حرفا این آیه را ببینید. میفرماد که آقا شما باید فقر و قنادون را بتونید تحلیل کنید. فقرتون امتحانه، با کنکور قبول شدن، دکترا قبول شدن هم شما مسئله دون حل نمیشه. شما اونا به عنوان تکلیف به انجام بده. چقدر دکترا مهندس میشناسید که اینها 10 تا باغ داره ولی نون نمیتونه بخوره، دست مریض. خب بس مگه رزقش همین نبود؟ رزق آخه اینا رو میخواد چه کار؟ میخواد پوز بده، نمیتونه پوز بده چون هر روز یه مشکل داره. من خودم محصلای خودم خیلی نمونای خیلی عجیبی مثلا میدیدیم، دو تا از خواهر یا برادر، یکیشون خیلی باهوش و خیلی تیز، یکیشون یه آدم صاف و ساده خیلی متوسط. بعد میدیدی که بعد 10 سال اون که آدم میگفت تیز هوش حساب کنکور قبول بشه و اینا، الان دکترا داره ولی باور کنید هنوز مشکلات اولیش مونده است. اون پسره که ما میگفتیم این هیچی نمیشه، الان خونه داره، ماشین داره، هر دوشون هم مسلمان ها، هر دوشون هم مسجدی. خب اینه دیگه رزق. حالا اگه اینا مؤمن باشن هر دوتا خوب امتحان میدن، هر دوتا خوب امتحان میدن، چون این میدونه رزقش اینه، تلاش هم کرده، دکترا گرفتن که تلاش میخواد دیگه، اونم میدونه رزقش اینه، اون باید یه جور امتحان بده، این یه جور امتحان بده. حتی از امام پرسیدن که چرا مؤمنا فقیرن، گفت برای اینکه خدا رزق بهتر بهشون داده است. ایمان اینم نکته ایست در جاش باید بحثه. باب رزق را دنبالش بشید، کار کنید روش، به درد میخوره، خیلی کار خوبیه. توکل دونه زیاد میکنه، زندگی دونه نظم میده. یعنی به نظر من شما دوره برای زندگی دون بسیار اینا خوب میبینید که رزق چیز دیگه هست. رزق اگه شما رزق دونه نبرید، من این ورشا تأکید دارم، میترسم بد فهمی بشه، یه وقت خدایی نکرده ما با فاصله گرفتن از بندگی رزقمون رو میبریم. خب اونه دیگه خودمون تقصیر کاریم. ولی اگه خوب بندگی کنید، قنادون امتحان است. اگه درست دقت بفرمایید طبق آیه، فقرتون هم امتحان است. حالا که این شد، اگه اینا داشته باشید، مرحب خدا میفرماد که اون وقت دیگه نه مال یتیم رو دل بهش میبندی، نه نگران، یعنی نه هم مسئله مسکین را بی تفاوتی، راحت در مقابل فقر مسکینان مال دون رو میکنید میدید، در مقابل یتیمان تکلیف انجام میدید. بعد حضرت میفرماد که خب حالا اگه این کارا نکنید، اگه بی پروا افتادید تو دنیا، اگه تحلیلتون غلط بود، آقا پرده ها میره دقیق، کلا ازا دکت الارض و دکن دکا، آقا اینجور نیست. وقتی که قیامت شد، زمین لرزید و چه لرزشی. چرا عجیب هم از این تعبیر همش رو حساب دار، چرا اینجا نگم مثلا قیامت میاد، خود لغت قیامت رو بکنم، برای این که میخواه بگه همین زمین که چسبیدید میدرزه، همین که خیلی محکم گرفتید همین ول میشه از دستتون. کلا ازاد و کتل اردو دکن دکا، آقا می لرزد منفجر میشه، چه انفجاری اندکاک پیدا میکنه، تکه تکه میشه. بعد حالا که وقت که این طور شد، این جمله علامه رو دلم میخواد با هم بخونیم. حضرت میفرمان حضرت ایشو نه چنین است که میپندارید و عمل میکنید، زیرا وقتی قیامت بپا شود متوجه میشوید، التفات بفرمان، که زندگی دنیا و آنچه در آن از فقر و غنا و امثال آن بود هدف اصلی نبود. بذار پرده ها بره دقیق، و شما آن را هدف میپنداشتید. چون میگه کلا، یعنی اینجور فکر نکنید، شما این هدف میپنداشتید، بلزا کاری برای قیامت خود نکردی. بعد ایشون میفرماند که ادامه آیه است، حالا قیامت شروع میشه. وقتی قیامت شروع شد و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، اون وقتیه که پروردگار و ملائکه میان به صحنه، چشم خدابین پیدا میکنی، میبینی آقا همه سببها مربوط به خدا بود. میگه وقتی که ملائک و در صدر ملائک پروردگار تو ببین، رب کار بردا، یعنی همون که همه کاره توه، نه اون که فقط خالق توه. و جا عرب بکه، پروردگار تو ظهور میکنه، یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه همه سبب ها مربوط به حق بود، یعنی همه کاره حق بود. حق غنیت کرد، هم حق فقیرت کرد، حق امتحانت کرد، حق رزق داد، همه را حق پروردگار. میگه و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، صفن صفا یعنی آقا حاضر میشن در صحنه. نکات ریز فلسفی هم آیه داره، ممکن است بگید که خب حالا مثلا خدا را ما میبینیم، خب بله، اما با چه چشمی؟ امام معصوم میفرمان با چشم قلب، خدایی که معنوی است با بود معنوی دون میبینید. پس اون شبه هم پیش نمیاد که آخه مگه خدا جسم است که ما بینیم؟ نه، خدا جسم نیست، ولی تو هم با جسمت نمیبینید. حضرت فرمودن به چشم قلب شما میبینید، بود معنوی دون، یعنی قلب بود معنوی شماست، معنویت را میتونید ببینید. اون چه که التفات علامه رو این آیه است همینه که همه سبب ها کنار میروند و متوجه میشید همه کار خدا بود. حالا فکر میکنیم ما رزقمون نجاتمون میده. بعد میفرماد قرآن و جی ایام ازن به جهنم، جهنم رو میارن. چرا جهنم رو گفت؟ برای اینکه مول انسانی مورد بحث است اینجا که متوجه امتحان نیست، این نتیجهش که بهش نیست که جهنمه. و جی ایام ازن به جهنم، جهنم رو میارن. یا مئذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. وقت روزی عجیب، پرده ها رفته از عقل، هرسا بی جا بوده است، عنوان های دنیای هیچ ارزشی نداره، اطلاعات هیچ کاری ازش نمیاد، نه پست، نه مقام، نه عنوان، نه با تایفه، نه بابا، نه پدر، فقط ایمان، فقط رب را پذیرفتن. حالا اینجا انسان متوجه میشه که همه فکرش غلط بود، هی توجیه کاراشو میکرد. یا تذکر الانسان و انا له الذکر. ما در شرح حال بزرگان داریم که نصف شب بلند میشدن، سوره والفجر شروع میکردن، قبل از فجر میخوندن، به این آیه که میرستن اینقدر گریه میکردن. یا تذکر الانسان و انا له الذکر، آدم متوجه میشه وقت و انا له الذکر دیگه به چه دردش میخوره، و انا له الذکر دیگه این ذکر، حالا متوجه شدن دیگه چه فایده. تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پا خواهی زد به سر. این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون برون آیی از اینجا چون کنی. پیشه آموختی از بحر تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. حالا ما یه کار یاد گرفتیم چطوری رخ داشته باشیم، ما خونه پیشه آموختی از بحر تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. یا مئذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. انسان یهو متوجه میشه همه تجزیه و تحلیلاش که از قرآن فاصله داشت غلط بود. والله و بالله و تالله، هر فکری بکنی اگر از کانال قرآن رد نشید حتما غلط است. حتما غلط است، یه ادعای فلسفی پشتش خوابیده است. اون جلسه هم اشاره کردم به این. یعنی اون چرا که او غنا میدونست غنا نبود، امتحان بود. آقا اون چرا فقر میدونست زحمت نبود، امتحان بود. اینا وقت میفهمه، میفهمه آقا همش حسابی خود بود، متوجه میشه که نه غنای اون دنیا یک احترام بود، نه فقرش یک خفه، همش امتحان بود. ولی اونجا دیگه چه فایده آقا؟ چرا؟ چون بعد موزه گیری کرد. این بینشی که این دنیا امتحان است باعث شد ما خوب موزه گیری کنیم، اون دنیا نجات پیدا کنیم. و وقت خدای عزیز میفرماد آقا یه همچی آدمی را میدونی زبان حالش وقت چی میشه؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. عجب، حالا میگوی حیاتی؟ چرا اون دنیا نمیگفته حیاتی؟ ببین میگه حیاتی، چشمش باز شد، میگه ایشالله یه کاری میکردم برای حیاتم، حالا فهمید که اون حیات نبود، اون امتحان بود، اون قافله بود. رو لغت حیات، حیاتی یعنی کو حیات ما اون دنیا سامان. این کو حیات، شما به من بگو کو حیات، دیروزت کو، فردات کو، کو نه فردا اومده است نه دیروز دست شماست. اصلا کو حیات، اصلا این دنیا مرگ و حیات است. خلق الموت و الحیات، یعنی همین که میگوی این رفت، میگوی این رفت، هیچی نمونه. اینجوریست دیگه. و شما میتونید فردا دونا حالا بیارید، دیروز دونا بگیرید تو چه، اصلا نیست. یه نیستی هست نماز، تعبیر قشنگی میکنند فیلسوفا، میگن متشبه کن به عدمه. دیدین این پنجره ها را که توی تخت فولاد اصفهان هست، تو مساجد هم هست، که هم دیوار هم دیوار نیست، پنجره است که بگوی خب دیواره، اما خب دیوار هم نیست، میشه بیرون رو ببینی. یه همچه حالتی میگه آقا دنیا اینه، میگوی هست دوری نیست، متشبه کن به عدمه. خب حیات اونه، به چه دلیل؟ ان دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت آقا حیات هست. این آقا چشمش بیدار میشه، یقول و یا لیتنی قدم طول حیات، میگه ای کاش که من برای حیاتم کاری میکردم. چون میبینه اون کاری که کرده سود نداشته. چرا سود نداشته است؟ موزه گیریش غلط بود. برمیگردیم به دو تا اون آیه، ول فجر هستی را نمیشناخته است که انسان برای انفجار روحانی به دنیا اومده. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ خودشا گرو میگیرن، خودشا میگیرن. شما ببینید این دنیا نمیشه شما را گرفت، دیگه دست فوق فوقش کت دونه میگیرن میکنیده در میگیرن، هادونه بگیرم میکنید در میرید، نه همه بدنتون رو بگیرم، خب میمیرید، میرید اون دنیا، نمیشه گرفته دون. اما اونجا همون که فرار میخواه بکنه با میگیرم. به قول امام عزیز فرمود قیامت طوری است که آتیشش روح رو میسوزونه، آتیش این دنیا نهایت جسم رو میسوزونه. خب قیامت یه جایی نیست که بشه درم، یومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، روزیه که عذاب میدن که به هیچ کس ندن. یعنی اگه تفسیر خوبش همینه ما پذیرفتیم از علامه رحمت الله علیه، یعنی یه عذابی که تو این دنیا هیچ آدمی از افراد این دنیا به هیچ کس از اجزاء این دنیا و افراد این دنیا همچه عذابی نده. تفسیر دیگه هم شده است، این جنبندی یه بدی. ولا یوسق و ساقه او، گرفتن او، گرفتنیه که گرفتن هیچ کس تاله نبوده است. ببینید گرفتن، نمیدونم براتون پیش اومده است یا نه، گاهی وقتا تو خواب خدا برای اینکه نشونتون بده یه کمی سختی های روحی را، ممکنه است یهو ببینید یه خواب داری میبینی، وقت هوا بیرون آزاد است، میتونی هم نفس بکشی، ولی یه مرتبه تو خواب یه مرتبه سینت داره میگیره میپری آدم، میبینی نه خبری نیست. این یه نحله جزئی گرفتن روحی است، چون اون دنیا روح و جسم متحده، اون دنیا مثل این دنیا نیست. شما این دنیا وقتی که خواستن بکشندتون جسم رو میذارید و در میرید دیگه، این کار که ازتون میاد. به قول جمال رحمت الله علیه میگه دنیایی که یه درش به مرگ درش بازه زلت چرا؟ باقش دیگه ما که میتونیم جسممونو بذاریم و در ریم. شهادت میگه غیر اینه، وقتی صدام میخواد ما رو تحقیر کنه، انقلاب ما رو تهدید میکنه، ما باش مقابله میکنیم، فوقش نزدیک جسممون رو میذاریم میریم. خب بریم. ولی اونجا چه کار میتونیم بکنیم؟ این بسا قبو احد حرف دیگه یه، چون نمیخواد خدا اینجا بحث قیامتی بکنه اشاره کرده است. بعد میگه خب ای عزیز من، تو که متوجه شدی دنیا جای امتحانه، متوجه شدی که هر رزقی رو اندازه زدن، متوجه شدی که هیچ چیزی تو این دنیا از مدیریت خدا در نمیره، متوجه شدی که این دنیا مجازیست، حیاتش حیات حقیقی نیست، امتحانه. ای عزیز من، یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که مطمئن شدی، آرام شدی. کی آدم آرام میشه؟ همون دوتا آیه. یعنی در مقابل این که بدانی تو این دنیا اومدی امتحان دادی، آرام میشه، میشه نفس مطمئنه. اصلا رمز نفس مطمئنه همینه. شما اگه بدونید که آقا همه این دنیا امتحان است، دیگه هیچ وقت اضطرابی نداری. اضطراب دونید که بندگی نکنید، بندگی هم که راهش بسته نیست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا، دیگه تو میتونی به طرف حق بیان. یعنی دریچه های حق را به روح تو باز میکنن. همین دنیا، همون دنیا، شما ببینید همین دنیا به قول پیغمبر خدا صلوات الله و سلام میفرماد اگه این فکرای بی خود شما نبود، اگه این افکار غلط شما نبود، اون چه من میدیدم شما میدیدی و اون چه من میشنیدم شما میشنیدی. خب این جمله رو دقت کنید، یعنی چی باعث میشه که این ندای ارجعی الی ربک به جان ما نرسه؟ خب مشغولیات، تلاش امام. آیا پرکارتر از امام شما تو تاریخ معاصر میشناختی؟ من که نمیشناسم. یکی رهبر سیاسی باشه، مجتهد باشه، رساله بنویسه، این همه کتاب بنویسه و این همه فعالیت سیاسی بکنه، شعرم بگه، کتاب شعرش هم تازه یه بار گم بشه، یعنی کل دیوان یه بار گم بشه. خب جخت فکر کنی، اینا کار داره، اینا مطالعه میخواد، اینا این انسان با این همه کار دیدید آقا، ولی این کارا ایشونه از آرامش ننداخت. بعضیا فکر میکنن چون خیلی کار بکنن دیگه آرامش نخواهند داشت. نه آقا، اگه آیات رو رعایت بفرما، اگه متوجه باشیم تو این دنیا اومدیم امتحان بدیم، از کار جدا نمیشیم، کارمون نورانی میشه. آیا توفیق از این بالاتر که یه ملتی را، یه جهانی را آدم بیدار کنه؟ توفیقی که به دست امام شما و ما انجام شد که کم نبود. پس نگذارید شیطون بیاد تو ذهنتون بگید خب اگه ما بخوان آرام باشیم و روحیمون آروم باشه، دو وقت دیگه مثلا باید صوفی بشیم گوشه خانقاه. اینا رو شیطان آقا القا میکنه. نه آقا، فرمود که ارجعی الی ربک، بیا به طرف پروردگار. ندای اصل را انشاءالله اون دنیا میشنوید و میشنوید به لطف و کرمش انشاءالله. اما کی میتونه برد اینجوری اون دنیا؟ اون که نفس مطمئن است. کی نفس مطمئن است؟ کسی که بدونید که فقر این دنیا امتحان است، قناعش امتحان است. به همون معنا که آیه میگه دا، نه به معنایی که صوفیا میگن، به معنایی که امام شما زندگی کرد. فتح و ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا، راضیتن مرضیه. یعنی هم تو کیف کردی از بندگی، هم من کیف کردم از بندگی تو، هم تو کیف کردی از این بندگی، یعنی خودت هم خوشت اومد بندگی من را. داریم که چی؟ امیرالمومنین چرا عبادت کرد؟ فرمود خدایا تو شایسته عبادتی. خدایا عبادت بهترین ارتباط هست. ببین آقا، من شما اینجا نشستیم که یه ارتباط با هم پیدا کنیم. حالا بین خدا خدا، اگه دل شما آماده باشه این ارتباط با خدا برقرار کنیم، اصلا با این قابل مقایسه است، تازه این خوبشه دیگه. حالا ارتباط با موزاییکای کف خونمون، گاهی وقتا ما تو راه که داریم میریم ارتباطمون با موزاییکای کف خونه است که حالا یه جا شکسته چطوری درستش کنیم. خب اینه دیگه، یه بار ما به نام دوخاب کف اتاقمون خودمون بدیم، بعد گفتیم نماز ظهرمون رو میخونیم بعد میریم دوخاب، بعد دیدیم تو نماز داریم دوغاب میدیم دیگه نمیخواد بعد بدیم. خب ما بیچاره اینیم دیگه، داریم دوغاب میدیم تو نماز. نه، ارتباط عبادت. شما چقدر کیف میکنید وقتی ارتباط با حق برقرار بشه؟ اینا میگن عبادت. میشه کسی راضی نباشه؟ میگه بنده‌ای که راضی بودی که با من ارتباط داری و منم راضیم که تو را خلق کردم، یعنی تو مرضیه منی، مرضیه منی به نفس میخورد، تأنیثش به جهت نفس، یعنی هم تو مرضیه منی، من از تو راضیم، هم تو از من راضی. به این مقام رسید کسی؟ آقا به این مقام نمیرسید الا این که بداند این جهان یک جهانیست برای حساب خلق شدست، امتحان است برای سود. بعد فرمود خیلی خوب، فتخلی فی عباد بد خلی جنت، بیا و وارد بنده های من بشو. یعنی در جلگه عبادی، خیلی حرف با عبادی، یعنی راه میدن شما رو به شبستان خودشون. یعنی یه وقت یه کسی دزدی نمی کنه که بره بهش، یکی از راضیه به این فقر، یه وقت یکی چشمش به مال دنیاست، کنترل میکنه خودش، اینه که نمبرندش فی عبادیش کنند و فی جنتی ببرند. نه، این نپذیرفته است این دنیا را، از ترس جهنم تسلیم شده است. یه وقت است یه کسی نمیپذیرد که همینطور خوبه، همینطور خوبه. آقا من کنکور قبول نشدم، خب همینطور خوبه، من که فعالیتمو کردم راسته بستم، من قبول شدم همینطور خوبه، من کار گیرم اومد همینطور خوبه، من تلاش میکنم هنو کار گیرم نمیده، خب هم تو خوبه. چرا؟ چون جهان مال خداست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میگن دیدم که مجنون دیوار کوچه یه لیلی را بوس میکنه، گفتن آخه دیوار چه ربطی داره به معشوق؟ گفت مال معشوق. شما چون خدا دنیا را بدون دادست خدا را دوست دارید، یا چون این دنیا مال خداست دنیا را براش ارزش قائلید از اون جهت که مال خداست؟ یه وقت از میگون چون خدا این نعمت به ما داده است ما خدا را دوست داریم، یه وقت میگون چون این نعمت خداست ما اینا دوست داریم چون مال خداست. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. چی روش میگه که فتخلی فی عبادی؟ اون که میگه بیا راضی شده از این نظام من، پس بیا پیش من. بد خلی فی عبادی بد خلی جنتی، این جنتیه وا، این فرق میکنه با جنت جنتی که به همه میده وا، این یه جنت خاصه. به کی میده؟ به اون که نظام امتحان و ظهور نورانیت رو در این امتحان شناخته است. بد خلی جنتی. حالا بیخت خودتونم التفات بفرماد، خیلی حرفه با خدا میدونه. آقا اگر التفات بفرماد به این سوره ها، به خصوص سوره هایی که در مکه نازل شده است، چون ما امروز شدیداً نیاز داریم به این سوره ها، اصلا اون وقت میفهمید آقا چطوری قرآن ما رو این زمین نجات میده. نجات نجات. شما ممکن است عزیزان حالا پیش فرض داشته باشن، یعنی یه سری مسائل با ذهنیات قبلی نخونه، طوری نیست. تلاش بفرمایید حل کنید، تلاش بفرمایید، بی خودی نپذیرید آیه را. آیه گفته است به من، با من تدبر داشته باشید. ولی بعد اگه پذیرفتید، اگه مطمئن شدید، دیگه با این باده نمی‌لرزید، اون وقت میشه خلقتون ان شاء الله قرآن، اون وقت عملتون میشه قرآن. خدایا به حق صاحب قرآن، پروردگارا، یا الله و یا الله و یا الله، به حق امام جواد، به حق فاطمه زهرا، به حق همه پیامبرانت، بار الها پروردگارا، به حق امام زمان عزیز خدا، به حق فاتحان صادق و پاک خرمشهر، بار الها به حق همه محبوبان درگاهت خدا قلب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. خدایا خدایا بار الها معارفی که اهل البیت برای ما گذاشتن توفیق استفاده از اون معارف به ما عطا بفرما. خدایا این انقلاب نعمت توست. خدایا خدایا نکند که ما شاکرش نباشیم. الهی ما را موفق به شکر گذاری از این انقلاب عزیز بگردان. خدایا بارناها این انقلاب عزیز را برای ما پایدار و مبارک بگردان. خدایا نعمت بزرگیست. الهی شکر الهی شکر الهی شکر. بارناها کسانی که در جهت حفظ و حراست این انقلاب تلاش می کنند، مسئولین عزیزی که تلاش دارند عزت این انقلاب را محکم و مستحکم گردانند، خدایا موفق و معیدشان بگردان. خدایا وظایف ما را نسبت به این انقلاب عزیز بر ما بنمایا. خدایا توفیق انجام وظایف بر ما عطا بفرما. الهی یا رب یا رب یا رب پروردگارا وارا مسلمان بمیران.